الله الرحمن الرحیم. آیه 23 سوره مبارکه بقره: و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تتمه بحث هایی است که قوم در سوره مبارکه بقره به عمل است. در این سوره اول خدای سبحان عظمت قرآن را که ذاتاً منزه از غیبت بیان فرمود. بعد مردم در برابر قرآن به سه گروه تقسیم می شوند: مؤمن، کافر و منافق. بیان فرمود حکم هر کدام از این سه گروه را مشخص کرد. اونگاه با ادله تفصیلی درباره اصول اعتقاد به دین پرداخت که بعضی از ادله ناظر به توحید بود و گذشت، الان ناظر به وحی و نبوت است. این یک بحث مستقل و جدا درباره ضرورت وحی و حقانیت قرآن و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بیان معجزه و اظهار عجز کسانی که در برابر قرآن به مبارزه برخواستند. فرمود به این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. این مطلب با جمله شرطیه بیان شده. در جمله شرطیه تلازم مقدم و تالی ضروری، گاهی مقدم مشکوک است به تالی هم مشکوک، گاهی طرفین یقینی است. نظیر لو کان فی امانتون الا الله لفسدتا، که طرفین یقینی العدم هست، گاهی هم طرفین یقینی الوجود هست. این قضیه که به زبان شرط بیان شد لازمش هست که گوینده نیست. ممکن است گوینده یقین به مطلب داشته باشد ولی قضیه را به صورت شرط بیان کند. فرمود شما اگر در حقانیت قرآن تردید دارید و میگویید این وحی نیست، ساخته بشر است، باید بدانید فرق بین وحی و ساخته بشر چی؟ و باید بدانید که اگر این کتاب وحی نباشد و ساخته بشر باشد، آوردن همانند او برای دیگران ممکن است. و باید بدانید اگر وحی بود آوردن مثل برای دیگران محال است. و باید بدانید که اگر تمام تلاش و کوشش را کردید و نتوانستید مانند اون بیارید، پس عاجزید. و این عجزتون نشانه آن است که این کلام کلام الله است نه کلام بشر. اینها یک سلسله اصول عقلی است که شما باید درست بیندیشید. خدای سبحان می فرماید شما که در باره حقانیت این کتاب شک دارید، من شکیدم چی؟ احتمال میدید که این کلام الله نباشد، کلام دیگری باشد. اون مائز جوهری که بین کلام خدا و کلام غیر خدا امتیاز میدهد آن است که اگر چیزی کلام الله بود، کسی مانند اون توان آوردن را ندارد. و اگر چیزی کلام بشر بود، آوردن مثل او ممکن است. شما اگر میگویید این قرآن کلام الله نیست، مثل این بیارید طبق همون اصول یاد شده، و این کنتو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شما اگر در زمینه قرآن تردید دارید، این کتابی که ما بر بنده صالحمون که رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سناس نازل کرده این، فأتوا بسورت من مثله. فرق بین ریب و شک آن است که ریب اون شک با تهمت است، شک این خصوصیت تهمت را تفهیم نمی کند، اما ریب این خصوصیت را هم تفهیم می کند. اگر کسی در مطلبی شک داشت و اون مطلب مورد تهمت او بود که اون شخص افترا است، در این حال می گویند ریب دارد. ریب اون شک با تهمت است. شما اگر شک دارید که این کلام الله هست یا نه، بعد رسول خدا را متهم می کنید که افترا بسته است، اگر ریب دارید، فأتوا بسورة من مثله. قبل از این که در این فأتوا بسورة من مثله بحث بشود، باید در اصل وقوع ریب در قرآن بحث بشود. خدای سبحان در همین سوره مبارکه بقره و در سایر سور، عمود قرآن کتابی که لا ریب است. در اول همین سوره بقره فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب است. در سوره فصلت و در سایر سور هم باز فرمود این قرآن ریب بر نمی دارد. در آیه محل بحث سوره بقره یعنی آیه 23 فرمود این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جمع بین این دعایی چگونه خواهد بود که در یک جا فرمود قرآن ریب بر نمی دارد، این نفی جنس است، هیچ تردیدی در اون نیست. بعد هم فرمود اگر شما شک دارید راه علاج را هم شما نشون میدم. وجوهی برای جمع بین این دو بخش قرآن ذکر کردم. یکی از اون وجوه آن است که قرآن طبعا و ذاتا شایسته ریب نیست و اگر شکیست مال بیننده است نه مال خود قرآن. منشأ ریب در کافر و منافق است نه منشأ ریب در خود قرآن. بیان ذلک این است که اگر یک قضیه رابطه محمول با موضوع ضروری نبود، این قضیه قابل ریب و شک هست، چون ربط محمول به موضوع ضروری نیست. ممکن است موضوع دارای این محمول باشد، ممکن است نباشد. پس این امر فی نفسه مما یمکن و ریب و فی هست. ولی اگر یک قضیه رابطه محمول با موضوع ضروری بود، به ضروره اون موضوع واجد این محمول بود و به ضروره این محمول برای اون موضوع ثابت بود، این مطلب ذاتاً مما لا ریب فیه هست، یعنی جا برای تردید نیست. پس اگر کسی تردید دارد، برای آن است که این قضیه را خوب نشناخت، این موضوع را خوب نشناخت، این محمول را خوب نشناخت. فتحصل که ریب و شک دو قسم است. یک قسم آن است که خود اون امر فی نفسه قابل ریب و شک باشد، مثل قضایای نظری که یک کسی ممکن است برهان بر بطلان او اقامه کند. در اون گونه از موارد چون رابطه محمول با موضوع ضروری نیست، اون مطلب فی نفسه مما یمکن و ریب است. قسم دوم آن است که اون مطلب شایسته ریب نیست، چون ثبوت اون محمول برای اون موضوع ضروری است، ولی بیننده چون درست درک نکرده است ریب دارد. پس ریب در بیننده است نه در خود مطلب. لذا در اول سوره بقره فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این آیه محل بحث می‌فرماید و این کنتم فی ریبین، شما در شک فرو رفته اید، نه کتاب ما در شک فرو رفته باشد یا شک به حریم کتاب ما راه پیدا کرده باشد. این یکی از این وجوهی است که میتواند بین این دعایه را جمع کند. قرآن کریم معارف خود را ضروری میداند. این تعبیر را هم درباره توحید دارد، هم درباره وحی و نبوت دارد، هم درباره معاد، هم درباره توحید فرمود اصل وجود خدا و توحید ربوبی ریب و شک بر نمی دارد. افالله شکون فاطر السماوات والارض. درباره وحی و نبوت هم آیات فراوانی است که فرمود این کتاب ریب بر نمی دارد. درباره معاد بیش از همه اینها فرمود قیامت جا برای تردید نیست. رب انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یا ان الساعت آتیه لا ریب فیها. درباره قیامت بیش از آیات یاد شده، بیش از مطالب یاد شده، خدای سبحان ریب را نفی کرده است. ولی معزاله بسیاری از افراد هم در توحید شک داشتند، گفتن انا فی شک مما تدعوننا او تدعونا، هم در باره وحی شک داشتند که گفتن افتراست، هم در باره معاد شک داشتند. قرآن کریم این دو مطلب را ذکر می کند. یکی این که اصول کلی دین منزه از ریب و شک است، یکی این که کفار و منافقین در باره اصول دین شک دارند. اونگاه به اون مطلب تحلیلی سوم میرسد، میفرماید اگر اینها شک دارند چون نابینایند، نابینا شک دارد که معاد وحی و نبوت و توحید حق است یا نه. مثل این که لیل و نهار یه امر بدیهی، شب کی است روز کی، روز بودن روز یک مطلب نظری نیست، شب بودن شب هم یک مطلب نظری نیست. ولی اگر کسی تردید دارد که الان روز است یا شب، نه برای آن است که با وجود طلوع شمس مع ذلك روز بودن این زمان مشکوک است، بل به خاطر آن است که بیننده نابینا و این شخص کوره. پس این سه مطلب شد. یک مطلب این که قرآن کریم درباره همه اصول سگانه فرمود اینها قابل ریب نیستند. مطلب دوم آن است که فرمود کفار و منافقین درباره اصول سگانه یاد شده تردید دارند. مطلب ثالث جمع بین این دو بخش است که خود قرآن بین این دو بخش جمع کرده است. فرمود این که من گفتم اصول دین تردید ندارد و این که گفتم اینها شک دارند، نه برای آن است که این مطالب شایسته شک است، بل برای آن است که اینها کورند. مثل این که کسی بگوید روز بدیهی است، شب هم بدیهی است، و باز بگوید بعضی در روز بودن روز به شب بودن شب شک دارند، بعد بفرماید اون کسی که در روز بودن روز شک دارد فقط انسان نابینا و کور است که شک دارد. و اگر این تحلیل درباره همه اصول سگانه قرآن به عمل آمد، در خصوص مسئله وحی هم روشن می شود. در جریان توحید در سوره مبارک ابراهیم فرمود افالله شکون فاطر السماوات والارض، با اینکه خدای سبحان توحیدش ضروری و یقینی است، ما از ذلك در همون سوره به سایر سور ادی گفتن الا فی شک مما تدعوننا الیه مرید. درباره وحی و رسالت هم چه در سوره بقره که فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه و چه در سوره سجده فرمود تنزیل الکتاب لا ریب فیه و در بخشای دیگر، در باره معاد مثل آیه 25 و آیه 9 سوره آل عمران که مسئله معاد را فرمود امریس لا ریب فیه انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، و آیه 87 سوره نساء و همچنین 21 سوره کهف فرمود معاد جا برای ریبی. این یک مطلب که اصول سگانه دین را قرآن مما لا ریب فیه می داند، یعنی لا ینبغی ان یرتاب فیه احد. مطلب دوم آن است که کفار در این اصول دین شک دارند. در باره توحید آیه 62 سوره هود که گفتن ما در توحید ربوبی که توی پیغمبر ما را به اون دعوت میکنی شک دار، و همچنین آیه 9 سوره ابراهیم که گفتن ما شک دار. در باره وحی هم آیه 8 سوره صاد این است که ما در توحید در معان وحی که تو ما را اون فرا میخوانی تردید داری. در سوره صاد آیه 8 این است اعنزل علیه ذکر من بینا بل هم فی شک من ذکری، اینها در ذکر حق شک دارند که آیا این کتاب ذکر الله هست یا نه. و همچنین آیه 34 سوره غافر این است که کفار میگویند ما در حقانیت وحی و رسالت شک داریم. و در باره معاد آیه 32 سوره جاسیه و همچنین 21 سوره سبع این است که ما در جریان کفار در جریان معاد شک داریم. سوره سبع آیه 21 این است که به ما کان له علیه من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرته ممن هو منها فی شک. خدا برای اینکه بیازماید که کی به قیامت مؤمن است و کی در قیامت شک دارد اینها را مطرح کرده. معلوم می شود عده‌ای درباره قیامت شک دارند. این دو قسمت از آیات، پس یک سلسله از آیات می فرماید اصول دین به طور مبسوط هیچ کدامشون قابل ریب نیستن من مالا ریب فی هم. بخش دیگر از آیات فرمود کفار و منافقین درباره اصول دین شک دارن. بخش سوم بین این دو گروه جمع می کند که اگر کفار و منافقین درباره اصول دین شک دارن نه برای آن است که این قضایا قابل ریب باشند، بل به خاطر آنکه بیننده کور است وسیله دید ندارد. سوره نمل آیه 26 آیه 66 این است بل دارک علمهم فی الآخره بل هم فی شک منها بل هم منها امون. اینها گرفتار عمی و کوری هست، چون کورند در قیامت و وحی توحید شک دارند. مثل اینکه انسان کور در روز بودن این زمان یا شب بودن شب شک کنند. پس اگر قرآن نسبت به کفار تحدی کرد فرمود شما اگر درباره کتاب من شک داری، با این که فرمود این کتاب قابل ریب نیست، جمعش آن است که این کتاب ذاتاً شایسته ریب نیست و اونها که تردید دارن برای اینکه کورن. این یک مطلب. مطلب بعدی آن است که اگر کسی اون قدرت تعقل را از دست داده باشد او را قرآن کور می‌گوید. و قرآن می‌فرماید در درون انسان یک چراغ روشنی به نام قلب و عقل است. اگر اون چراغ خاموش شد، این انسان از نظر دل کور است، که در سوره حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطیف الصدور. اگر نهان کسی کور بود دیگر حق تشخیص ندارد، اگر عقل نداشت کور است، اگر عقل داشت می فهمد کلام الله چی و کلام البشر چی و فرق این دو کلام چی، و اگر کسی نتوانست مانند یک کلامی سخن بگوید و عاجز بود، معلوم شد اون کلام کلام بشر نیست و کلام الله است. اینا رو می فهمد. و اگر این راه های فهم برای او باز نبود، این کوره. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این ریب و شک هم دو قسمت، مثل اینکه کوری دو قسمت. برخی از این شک ها قابل علاج و درمان است. عده در اوائل امر شک دارن که آیا این کتاب کلام الله است یا نه، بعد از تحقیق می فهمد این کلام الله است و ایمان میارد. عده لجوجانه برخورد می کنن تا آخر نمی فهمد این کلام الله است یا نه. این گروه دوم، کوری اینها قابل درمان نیست. قرآن درباره این گروه دوم می فرماید قلوبهم فی ریبهم یترددون. اینا تا زنده اند گرفتار ریب و تردیدن، یک عمر در تردیدن. تردید اون رد مکرر و بی هدف. انسان گاهی یک تردید قابل رفع دارد، گاهی یک تردید مکرر غیر قابل رفع. بیان ذالک این است که یک انسانی که دارای چشم سایر مشاعر ادراکی است، نمیداند که در خروجی این سالون مسجد کجاست. یک بار یک سمتی متوجه می شود، می بیند این راه نیست، بر می گردد از راه دیگر در خروجی را شناسایی می کند و بیرون می رود. این انسان بینایی است که قابل هدایت. یک وقت انسان نابیناست، میخواهد از این سالن و مسجد بیرون برود، به سمت این دیوار شمالی میرود، میبیند بسته است. بر میگردد به سمت دیوار جنوبی، میبیند بسته است. دوباره به سمت دیوار جنوبی میرود، میبیند بسته است. سه باره بر میگردد به سمت دیوار شمالی، میبیند بسته است. این رد مکرر بی هدف را میگن تردید. تردید اون رد مکرری است که به هدف نرسد. اگر کسی کافر بود، ردش تردیدش مکرر بی هدف است. قرآن درباره این گروه فهمد فهم فی ریبهم یترددون، در این محور شک تردید دارن، به جای نمیرسن. چون اون نیرویی که مشخص باشد در اینا خاموش شد، اینا کافر و کورن. چون کورند در همین ریب عمری را به سر میبرند، فهم فی ریبهم یترددون. هیچ راهی برای درمان این گونه از افراد کور دل نیست مگر این دل را بشکافند، الا ان تقطع قلوبهم. و این دل کی تقطیع میشود؟ اون روزی که در صحنه قیامت و عذاب الهی گرفتار شدند. اون روز میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اون روز که این دل با آتش معالجه شد، اون روز میفهمن. این گونه افراد به هیچ وجه قابل هدایت نیستن، چون عمدن اون نیروی شاخص را و مایز را کور کردن. ولی اگر کسی به اون حد نرسد، قابل هدایت است. فتحصله که قرآن ذاتاً مما لا ریب فیه، و اگر ریبی هست مخصوص کفار و منافقین است.
و منشأ ریب نظری بودن مسئله نیست، بلکه نابینا بودن اون اشخاص است. و این منشأ ریب هم که نابینایی است دو قسم است، یک وقت قابل معالجه، یک وقت قابل علاج نیست. اون که قابل معالجه است با بررسی عمیق درمان می شود، و اون که قابل معالجه نیست عمری را در تردید به سر می برد و هیچ راهی برای درمان او نیست مگر تقطیع قلب او به وسیله آتش قیامت. اون وقت بینا می شود ولی توان ایمان آوردن ندارد. در قیامت انسان می فهمد ولی نمی تواند ایمان بیاورد، چون قیامت روز ظهور حقیقت است نه روز ایمان. الیوم عمل بلا حساب و قدن حساب بلا عمل. قیامت روز ظهور حق است نه روز ایمان. ایمان یک فعل اختیاری است بین نفس و اون فعل اراده فاصل است، یک تحصیل است، یک کار است. اما علم همین که مقدمات حاصل شد نتیجه حاصل می شود. انسان در برابر دلیل نمی تواند بگوید من نمی خواهم بفهمم، چه بخواهد چه نخواهد می فهمد. اما می تواند بگوید من قبول ندارم، ایمان نمی آورم. ایمان یک فعل اختیاری است که بین نفس و ایمان اراده فاصله است. اما علم یک علم امر اختیاری نیست که اگر مقدمات حاصل شد بین مقدمات و نتیجه باز اراده نفس فاصله باشد، نفس بگوید من نمیخواهم بفهمم. این چنین لذا کفار و منافقین در قیامت میفهمند اما نمیتوانند ایمان بیاورند، چون اون روز کار و تحصیل نیست. و این کنتون پیره به مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله. این امر فعتو امر تعجیزی است برای اظهار عجز کفار و منافقین. یک بحث در این است که قرآن تحدی کرده، یک بحث در آن است که قرآن به چی تحدی کرده، و یک بحث در آن است که در همون مقداری که تحدی کرده است محور تحدی او چیست. این کتاب آسمانی گاهی به اصل قرآن تحدی میکند، یعنی شما یک کتابی مثل این بیاورید. گاهی به 10 سوره تحدی میکند، یعنی شما هم 10 سوره مثل سوره قرآنی بیاورید. گایم به 1 سوره تحدی میکند که نازل ترین درجات تحدی است، که شما 1 سوره بیارید. اونگاه در همه این موارد یاد شده تحدی قرآن آیا به فصاحت و بلاغت است، آیا به اون معارف است، آیا به اون اخبارات غیبی اوست، یا به همه این هاست که یکی پس از دیگری باید بحث شود. تحدی یعنی مبارز طلب کردن، تحدی یعنی دعوت به مبارزه. خدای سبحان تحدی کرد یعنی مبارز طلب کرد، فرمود این کتابی که من بر بندن فرستادم سخن من است، وحی من است. شما اگر در حقانیت این وحی تردید دارید به مبارزه برخیزید. مبارزه کردن یعنی مثل این آوردن، یه مبارزه فرهنگی است نه مبارزه نظامی. اونها چون دیدن از مبارزه فرهنگی طرفی نمی بندن دست به شمشیر بردن. قرآن تحدی کرد، هر پیغمبر تحدی می کند. تحدی کرد یعنی دعوت به مبارزه کرد. انبیا که معجزه آوردن تحدی کردن، یعنی گفتن اگر شما در حقانیت این که این کار خداست به دست ما ظاهر شد شک دارید، مثل این بیارید. چون حکم الامثال فی ما یجوز به فی ما لا یجوز واحد. اگر شما میگویید این معجزه کار شخصی ماست نه کار خدا، چون ما و شما از یک نوعی، من فردی از افراد نوعی هم، شما هم افراد همون نوعی، کاری که از من ساخته است از شما هم با ساخته باشد. من در یه شرایطی هستم که شما شرایط بهتر و بیشتری بدارید، من یک نفرم شما همه جمع بشوید، من درس نخوندم شما همه درس خونده های عالم رو جمع بکنید، یک کاری مثل کار من انجام بدید. این را میگن تحدی. تحدی در بحث های کلامی همون دعوت به مبارزه. اگر چنونچه تحدی شد، یعنی مبارز طلب شد و طرف رقیب همه نیروها را صرف کرد و عاجز موند، باید بفهمد که این کتاب کلام الله است نه کلام بشر. و اگر نمی فهمد، برای آن است که اون نیروی مشخص را ندارد، یعنی کور است و باید خودش درمان کند. این دو بیان که گاهی خدا می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، گاهی هم می فرماید به اینکه این کنتم فی ریب ما نزلنا، نظیر آنچه که درباره اصل هدایت قرآن بیان کرد. درباره اصل هدایت قرآن فرمود به اینکه وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس، این قرآن هدایت. باز در همین قرآن آمده است که و هو علیهم عما، یعنی همین قرآن باعث کوری عده است. عده وقتی قرآن را در برابر قرآن قرار میگیرند، کورکورانه برخورد میکنند. یک انسان مثل انسان کور که راه را نبیند اونچنان برخورد میکنند، که تمام این صفات کمالیه به قرآن برمیگرده و تمام این صفات سلبیه و نفس به اون کفار و منافق برمیگردد. نه اینکه خود قرآن جای شک باشد یا جای عمی و نابینایی و امثال ذلک باشد، که این تتمه اون بحث قبل است. لذا تحدی فرمود. شناخت معجزه از چند راه. گاهی انسان حقیقت معجزه را و حقیقت وحی را با جانش مشاهده می کند، دیگر از اون پیغمبر معجزات عادی طلب نمی کند. مثل این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد بدون اینکه از حضرت معجزه بخواهد. این تو نبود که ایمان امیرالمؤمنین به رسول خدا علیه السلام بعد از طلب معجزه باشد، که همین که رسول خدا دعوت به توحید کرد امیرالمؤمنین ایمان آورد. دیگر نگفت شما یک معجزه بیاورید، یک درختی را از جا بکنید، یا سنگی را گویا کنید، یا قمری را منشق کنید و ماننده. اگر کسی به اصل ایمان از راه غیب پی ببرد، دیگر نیازی به تحصیل معجزه نیست. این همان است که در نهج البلاغه در خطبه قاطعه از زبان خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است، که حضرت در خطبه قاطعه دارد که من یک صدای شنیدم و یک انین و رنه رو شنیدم و رسول خدا عرض کردن این رنه چیست و این صدا و افسوس چیست؟ و این صدای افسوس آمیز شیطان است و شیطان فهمید دیگر در این سرزمین جای شرک نیست. اونگاه فهمید یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبیین و انک لوزیر فلعلاخه. این در خطبه قاضی نهج البلاغه است که حضرت فرمود رسول خدا من گفت یا علی اون چرا من میبینم تو میبینی، اون چرا من میشنوم تو میشنوی، الا اینکه تو پیغمبر نیستی، تو وزیر منی و مسیر تو خیر. اگر انسان کامل به این حد رسید، در پذیرش دعوای پیغمبر معجزه‌ای طلب نمی کند. همون که پیغمبر دعوت به توحید کرد او لبیک میگه، چه این که برای خود پیغمبر مسئله حل است. خود پیغمبر از کجا میفهمد پیغمبر شده است؟ این صدایی که الان به گوش حضرت رسید از کجا وحی آسمانی، از کجا خاطرات نفسانی نیست، از کجا حواجس نفسانی نیست یا خاطرات شیطانی نیست؟ این را از معصومین علیه السلام سوال کردند که چگونه امام میفهمد امام شده است، پیغمبر میفهمد پیغمبر شده است. فرمود به این که این یوف فوله برای او چون متن واقعیت روشن میشود به اصل حقیقت، خودش هم که دارای قلب بیناست، وحی هم که من مالا ریبیسی هست، لذا تردید ندارد، چون شیطان در اون حریم راه ندارد، چون اونها فعلا از بحث ما بیرون. بحث در این است که اگر کسی خواست تشخیص بدهد که چی وحی خداست و چی وحی خدا نیست به کلام بشر است، او باید با فکر با برهان بسنجد، با دلیل عقلی این مبادی را تنظیم بکند، به استنتاج نتیجه بگیرد. رسول خدا فرمود من فردی مانند شمایم و کاری که از من ساخته از شما هم ساخته، باید در یک ردیف باشید. منتها ممکن است افراد یک نوع بعضی دارای نبوغی باشند، یک کار برجسته انجام بدن، ولی دیگران می توانند در همون رشته کارهای انجام بدن و همانند او باشد، گرچه 100% مثل او نباشد ولی یک تشابهی با کار او داشته باشد. فرمود اگر من یک نفرم و از نوع شمایم و یک کاری انجام دادم که از هیچ کس ساخته نیست، پس بدانید این کار کار من نیست. تحدی قرآن کریم گاهی به اصل قرآن که شما مثل این کتاب بیاورد، فلیعتو به حدیث مثله، چون که در سوره اسراء به خود قرآن تحدی شده، فرمود قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیر. آیه 88 سوره اسراء. فرمود قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. چون جن و انس هر دو مکلفن، اگر همه افراد زیر پوشش تکلیف بخواهن کتابی مثل این کتاب بیاورن، چه هر کدام به تنهایی بیندیشن چه هر کدام با دیگری کارها را هماهنگ کنن، باز توان آوردن مثل این کتاب را ندارن. لا یعتون به مثلهی ولو کان بعضهم لبعضین زهیرا. این هم تعجیز است و هم خود اخبار به غیر را در بر دارد که فرمود هرگز نمیتوانند مثل این بیاورند ولو کارهای اینا هماهنگ باشد. گاهی تعبیر این چنین نیست، تعبیر عرش سوور است، نه خود به کل قرآن. اون را در سوره یونس هست که اگر در باره قرآن تردید دارید مثل این کتاب 10 سوره مثل این کتاب بیاورید. آیه 38 همین سوره یونس فرمود ام یقولون افترا، میگویند که این کتاب معاذ الله وحی خدا نیست، افترایست که بسته. قل فاتو به صورت مثله، فاتو به صورت مثله، یک سوره مثل این قرآن بیارید، نه لازم، نه کل قرآن را. فعتو به سورت مثله. در همین سوره یونس در آیه قبلش فرمود این کتاب قابل افترامی است. به ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، کتابی نیست که کسی بتواند خود جعل کند به خدا نسبت بدهد، این قابل افترامی است. نظیر همون چی که در دارای بیفی گفته شد، یعنی طبعا مماثل ندارد. اگر چیزی طبعا مثل نداشت قابل افترانی. در بعضی از روایات آی عظمت قرآن و فضیلت قرآن آمده است که همون طوری که خدای سبحان لیسه کمثله شی، قرآن کلام خداییست که لیسه کمثله شی. کلام متکلمی که مثل ندارد خود اون کلام هم مثل ندارد. مرحوم شیخ در تبیان رضوان علیه این بحث رو ترک کرده است که آیا قرآن مثل دارد و اینها نمیتوانند مثل اون را بیاورند، یا اصلا مثل ندارد. نظر شریفشون این بود که قرآن مثل ندارد، نه مثل دارد و اونها نمیتوانند بیاورند. ولی باید عرض کرد که تمام این تحدی ها همه درباره اصل قرآن نیست. بخشی مربوط به اصل قرآن است، بخشی مربوط به سور. در چند جای قرآن فرمود شما سوره مثل قرآن بیاورید یا 10 سوره مثل قرآن بیاورید. در این گونه از موارد سوره مثل دارد ولی اونها نمیتوانند بیاورند. مرحوم شیخ میفرماید به این که این لسانها که خدا میفرماید فأتوا بسورة من مثله، این لسان نظیر اون لسان است که فرمود قل هاتوا برهانکم، اگه دلیل دارید بیارید. همون طوری که اون آیات میخواهد بگوید اصلا برهانی بر شرک نیست، نه برهان هست ولی شما نمیتوانید برهان اقامه کنید. قرآن که میفرماید شما برای توجیه شرک برهان اقامه کنید، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، نه به این معناست که برای بت پرستی برهانی هست، منتها اینها از آوردن برهان عاجزند، بل ناظر به نفی موضوع است. یعنی اصلا شرک برهان پذیر نیست، چون که در بخش دیگر قرآن فرمود و من یدعو من دون الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. یعنی اگر کسی غیر از خدا الهی را بپذیرد که برهان ندارد، که این جمله صفت اون اله آخر است، و من یدعو من دون الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اصلا شرک برهان ندارد، چون ممتنع به ذات، ذات ندارد تا کسی بر او برهان اقامه کند. نه اینکه برهان دارد ولی مشرکین از اقامه برهان عاجزند. در مقام تحدی قرآن هم مرحوم شیخ بفرماید به اینکه قرآن مثل ندارد، نه مثل دارد ولی دیگران از آوردن مثل او عاجزند. اینجاست که عرض می شود اگر چنون چه تحدی به خود قرآن باشد، این سخن تا حدودی قابل قبول است. و اما تحدی به یک سوره، به 10 سوره هم شده است، و این موارد تحدی مثل دارد، چون هر سوره مثل سوره دیگر از کلام الله است. در همه مزایای عامی که وحی خدا باید دارای اون مزایا باشد همه صحیح است. هر سوره مثل سوره دیگر است در اینکه مزایا را واجد است، منتها اونها از آوردن مثل این سوره عاجزند. در همین سوره یونس که یاد شد، آیه قبلش این است که و ما کان هذا القرآن ان یفت حرام من دون الله، بل افترانی است. نه این که قابل افترا هست ولی شما نمیتوانید. نمیشود یک چیزی را به نام قرآن جعل کرد، یک چیزی را به نام سوره قرآن جعل کرد، نه قابل هست و شما نمیتوانید. این لسان آن در سوره هو تحدی به عرش سوبر است که از در ترتیب باید جریان سوره هود قبل از جریان سوره یاسین یونس قرار بگیرد. آیه 13 سوره هود این است که ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، اگر شما برانید که رسول خدا معاذ الله یه سلسله سخنان را خود بافت و به خدا نسبت داد، شما هم این کار را بکنید. ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقی. این ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین در بسیاری از این آیات تحدی هست. فرمود به این که میدان مبارزه باز است، تک تک بخواهید مبارزه کنید میت آزاد، بخواهید همه هم فکرانتون را جمع کنید آزاد، بخواهید همه جن و انس عالم را هم جمع کنید آزادی، و همه اون آلهه‌ای که مورد قداست و تقدیس شماست از اونها هم کمک بگیرید باز آزادی. در بسیار از این موارد تحدی میفرماد ود او من استطعتم من دون الله، هر کس غیر خدا بخواهید از اونها کمک بگیرید آزاد، خواه آلهه باشد از استمدادهای معنوی اونها به گمان باطلتون خواستید کمک بگیرید آزاد، از دانشمندانتون خواستید استمداد کنید آزاد. لذا در همین آیه محل بحث سوره بقره تعبیر این است و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. اونها که شاهد کار شمایند به نفع شما گواهی میدهند، اونها که شاهدین اعمال شمایند به زعم شما، اونها که معبودین دروغین شما، یعنی از اونها هم استمداد کنید یا نه از همه همفکراتون استمداد کنید. و فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. مطلبی که در این آیه مطرح است این است که این آیه یک خصوصیتی دارد که در سایر آیات نیست، و اون این است که در سایر آیات کلمه من نیامده، نفرمود فأتوا بسورة من مثله، فرمود فأتوا بسورة مثله، یک سوره مثل همین سوره از سور قرآنی بیاورید. در اینجا کلمه من مثله آمده، چون کلمه من مثله آمده بعضی احتمال دادن که این ضمیری که مضاف الیه مثل است به امر برگرده، یعنی همونطوری که رسول خدا یک انسان امی و درس نخونده و نانویس است سوره آورده، شما هم مثل بیارید. رسول من که امی نانویس است قرآن آورده، شما یک سوره برو سوره کوچک مثل سوره قرآن این رسول بیاورید. فأتوا بسورة من مثله، که ضمیر مثله به عبد برگردد نه به سوره بلحاظ قرآن. در خصوص آیه محل بحث این دو وجه احتمال داده شد، چون که در روایات هم به این دو وجه اشاره شد. این دو وجه مقابل هم نیست که جمعشون ممکن نباشد. یک وقت انسان بخشی از این خصوصیت وحی را میبیند، یک وقت مجموع خصوصیات را مشاهده میکند. در سایر صور خود این کلام که بخشی از این خصوصیات و مجموع هست مشاهده شد که یک سوره مثل این قرآن بیاورید. در این آیه محل بحث مجموعی این خصوصیات مورد توجه قرار گرفت. یک سوره مثل قرآن از یک آورنده مثل پیغمبر که این مسئله را عمیق‌تر می‌کند، عجیب‌تر می‌کند. مرحوم شیخ در تبیان این احتمال رو دادن، بعد تضعیف کردن، گفتن به این که اگر زمیر من مثلهی به عبد برگرده لازمش آن است که در معجزه بودن خود قرآن خیلی بیان محکمی نداشته باشیم، اعجازش از این مجموعه است. یعنی قرآنی که یک نفر انسان امی درس نخونده نانویس آورده است مماثل ندارد. این از عظمت خود قرآن میگه که اگر دیگران مثل قرآن نمیتوانند بیاورند، برای آن است که آورندش یک امی. در حالی که قرآن کریم در سوره اسراء تحدی جهانی است، می‌فرماید او یک نفر است، شما همه جن و انس عالم را جمع بکنید، همه علما و محققین هم هماهنگ کنند کار خالق خود را تا مثل این بیاورند مقدورشون. اون تحدی جهانی سوره اسراء می‌گوید قرآن اون چنون عظمتی دارد که اصلا آوردن مثل او میسور نیست. نه اینکه چون آورندش امیست و یک نفر است، شما هم یک امی و یک نفر پیدا کنید که امی باشد مثل این بیاورد. پس عظمت قرآن در آن است که خود این متن و محتوا قابل آوردن مثل نیست، نه اینکه این محتوا به زمینه اینکه آورندش یک نفر است نه چند نفر، اون یک نفر هم امی نانویس است نه عالم کاتب. البته این سخن حق است، اما قرآن کریم میخواهد این مجموعه را شکوفا کند، چون که در اخبار به هر دو قسمت اشاره شده است. می‌فرماید به این که خود متن قرآن را بسنجی، آورندش هم بسنجی، ببینید آیا این قابل آن هست که کسی به خود اجازه بدهد مثل این بیاورد یا نه. اگر چون که این مجموعه را شما نگاه کنید جزم پیدا کنید می‌کنید به معجزه بودنه. مجموعه عبارت از خصوصیات خود قرآن و خصوصیات آورنده قرآن. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع حرف مرحوم شیخ را تأیید کرده و فرمود به شهادت این که در همه موارد یا در چند مورد ضمیر مثلهی به قرآن برمیگردد، به سوره برمیگردد به لحاظ قرآن که مذکر بودنش به لحاظ قرآن است. در همه موارد یا اکثر موارد که در سخن از تحدی میان میآید، می‌فرماید فأتوا بصورت مثله. همه موارد ضمیر به قرآن برمیگردد. اینجا هم باید ضمیر به قرآن برگردد نه ضمیر به عبد. مثلا در همون سوره یونس آیه این بود، آیه 38 سوره یونس این بود که ام یغورون افترا قل فأتوا بصورة مثله، که این مثله یقینا به سوره به لحاظ قرآن برمیگردد. در سوره هود آیه 13 این بود ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات، یا در بخش دیگر قرآن فرمود تلیعتو به حدیث مثلهی. در همه اون موارد ضمیر مثلهی به قرآن برمیگردد. در آیه سوره بقره هم ضمیر مثلهی به قرآن برمیگردد. این خلاصه تقویت مرحوم امیر اسلام در متن. اما باید عرض کرد که اگر در سایر موارد ضمیر به قرآن برمیگردد، برای آن است در هیچ یکی از این موارد کلمه عبد نیامده. در اونجاها این خصیصه ذکر نشد. در خصوص این آیه سوره بقره کلمه عبد ذکر شده است. همون این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. همون طوری که در اصل تنزیل کلمه عبد را به عنوان عبد را ذکر کرده است، معلوم شده یه خصیصه ای دارد. در تحدی هم معلوم می شود رعایت این مجموعه خصیصه ای دارد. پس احتمال اینکه ضمیر مثلهی به عبد برگردد هست. اگر در اینجا کلمه مما نزلنا علی عبدنا نبود، احتمال اینکه ضمیر مثلهی به پیغمبر برگردد هم روا نبود، خود مستقیما به سوره به لحاظ قرآن برگردد. اما چون در اینجا کلمه مما نزلنا علی عبدنا مطرح است، این احتمال را نمی شود نفی کرد که ضمیر مثلهی به عبد برمیگردد. و اینها هم قابل جمع است، چون که در اخبار هم به هر دو وجه اشاره شده. این قسمت دوم را به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه می شود تقویت کرد. این بیان دیگر نه در تبیان مرحوم شیخ است، نه در مجمع مرحوم امیر اسلام، نه در ساقی مرحوم فیض، این دیگه در المیزان است. فرمان به این که خدای سبحان به رسولش فرمود به این مردم بگو من عمری در بین شما به سر بردم، سوابق مرا هم که میدانید. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، فقط لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعبدون. من عمری در بین شما بودم، سفر و هزارم به شما بررسی کردید، دو تا سفر کوتاه داشتیم به شام که شما بسیار رزید، شما با ما بودید که اونجا مکتبی نبود، حوزه‌ای نبود که من برم درس بخونم با کسی برخورد کنم، و در طی این 40 سال سوابق ما را هم دیدید. اگر خدا نمیخواست که من این حرفا را بر شما نمیخوندم، این خواسته خدا، خود من هم نمیدانستم چه خبر است. شما خوب بیندیشید، لقد لبستو فیکم عمرن من قبلی، من عمری رو در بین شما گذروندم، بختتن به این حرف ها گویا شدم. لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به، فقط لبستو فیکم عمرن من قبلی افلا تعقلون. این تأیید میکند به این که خصوصیت آورنده مطرح است، چه این که خدای سبحان خصوصیت آورنده را هم مطرح میکند. میفرماد به این که تو اگر نویسا بودی، اهل خط بودی، اهل درس و بحث بودی، اگر می نوشتی تخطه به یمینه که اذن لرتاب المبتلون، ممکن بود زمینه بهانه را به دست افراد مبتل داده باشیم که اونها بگویند این دانشمند اهل نبوغ از خود مطالعه کرد، این کتاب ها را باخت و به خدای سبحان نسبت داد. این یک متنبی بیش نیست، نبی نیست. اما تو که مکتب نرفتی و کتابتی نداشتی و چیزی ننوشتی، این کتاب را که آوردی یقینم گذر. پس احتمال این که ضمیر مثلهی به عبد برگردد باقی است. اون چنان نیست که ما جزم پیدا کنیم که این ضمیر مثلهی به عبد برمیگردد، به این مجمع قابل مراجعه است. حالا اینها مطالعه می‌فرمایید تا جنبندگی شود. الحمدلله رب العالمین.